ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران جهان به پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه واکنش نشان دادند. خشونت های روز دوشنبه در عراق بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. یکی دیگر از فعالان جنبش دانشجویی در تهران صبح امروز بازداشت شد. ساعت 18:30 دقیقه. از دوشنبه 17 اردیبهشت سال 1386 خورشیدی، هفتمین روز از ماه می سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. من توماج طاهباز هستم و با همکارانم در رادیو فردا دعوتتان می‌کنیم تا شنونده مجله شامگاهی ما باشید تا یک ساعت آینده. اما پیش از آن که نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین خبرها، جای یک یادآوری تاریخی است. سال 1945 میلادی در چنین روزی سران آلمان نازی در مدرسه‌ای در فرانسه و در برابر نمایندگان ارتش آمریکا و بریتانیا تسلیم نامه‌ای را امضا کردند که به جنگ در جبهه غرب به شکل رسمی پایان می‌داد. در این روز آلمان نازی تسلیم شد و با به جا گذاشتن نزدیک به 60 میلیون قربانی، عمدتاً از کشور شوروی سابق، چین و لهستان، به دومین جنگ جهانی خاتمه داد. در این روز جهان سیاسی ما شکل تازه‌ای به خود گرفت. نیما تمدن، عصر شما بخیر.
عصر بخیر. رهبران بسیاری از کشورهای جهان روز دوشنبه امروز به پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه واکنش نشان دادند. آقای سارکوزی، نامزد حزب راست میانه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سگولن رویال، رقیب خود از حزب سوسیالیست را با کسب 53% آرای عمومی شکست داد. میزان مشارکت عمومی در این انتخابات فرانسه 84% اعلام شد که از سال 1981 تا کنون در این کشور بی سابقه است. رهبران اتحادیه اروپا از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پیروزی نیکولا سارکوزی را تبریک گفتند. همچنین خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، گفت به نیکولا سارکوزی اعتماد کامل دارد و معتقد است که او می تواند در تحکیم سیاست‌های اروپا نقشی مهم ایفا کند. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، نیز ابراز امیدواری کرد که با آقای سارکوزی همکاری کند. در مسکو، سخنگوی مجلس دوما پیروزی سارکوزی را عامل توسعه همکاری‌های روسیه و فرانسه توصیف کرد و در کابل، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، گفت امیدوار است که روابط تاریخی و دوستانه افغانستان و فرانسه در دوران ریاست جمهوری نیکولای سارکوزی تقویت شود. اما آنکارا در واکنشی نچندان گرم به خبر پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ابراز امیدواری کرد که انتقادهای آقای سارکوزی درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تکرار نشود. اظهارات رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه امروز و در آنکارا ایراد شد. پلیس عراق اعلام کرد روز دوشنبه انفجارهای جداگانه دو خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی شهر رمادی 25 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. در شمال بغداد نیز شبه نظامیان 6 سرباز عراقی را کشتند و اجساد این سربازان امروز به بیمارستانی در استان دیالی منتقل شد. خشونت‌های امروز در حالی است که طرح ایجاد امنیت در بخش‌های مرکزی عراق با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در حال اجراست. در ایران، خبرگزاری‌های نیمه رسمی ایلنا و ایسنا از بازداشت یک فعال جنبش دانشجویی در تهران خبر دادند. بنا به این گزارش‌ها، مقداد خلیلپور، مدیر نشریه دانشجویی آتیه، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران، صبح امروز دوشنبه بازداشت شد. بازداشت این فعال دانشجویی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته دانشگاه امیرکبیر شاهد بروز ناآرامی‌هایی بود. توماج،
با تشکر از شما نیما. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید: نیکولا سارکوزی محافظه‌کار به ریاست جمهوری فرانسه رسید.
Il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français.
سارکوزی میگوید رئیس جمهور همه فرانسویان است، چون تنها یک فرانسه وجود دارد. هاشمی رفسنجانی به بازداشت حسین موسویان، دیپلمات سابق، واکنش نشان داد. یازده نفر از 13 فعال کارگری بازداشت شده در اعتراض‌های کارگری ممکن است آزاد شوند، اما دو نفر همچنان در بند می‌مانند.
این دوستان ما هیچ جرمی رو مرتکب نشدن و باید بدون قید و شرط و بدون وثیقه آزاد بشن. در این حال که ما خواهان آزادی هر 13 نفر هستیم.
گرامی داشته همایون خرم، آهنگساز توی پری کجایی در خانه هنرمندان. به یاد این هنرمند ایرانی و در گفتگویی با خود وی بیشتر خواهیم شنید.
پیامم اینه که بجز از عشق که اسباب سرافرازی بود، حتی دیدیم و شنیدیم همه بازی بود.
هرچه دیدیم و شنیدیم همه بازی بود. با ما بمانید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مردم فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دیروز یک شنبه پس از 5 سال رئیس جمهور جدیدی را برگزیدند. نیکولا سرکوزی از حزب محافظه‌کار اومپ با کسب حدود 53% آرا بر خانم سگولن رویال نامزد حزب سوسیالیست پیروز شد. نیکولا سرکوزی که پیشتر وزیر کشور بود وعده داده است که در فرانسه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی عمیقی به عمل آورد. حمید فاطمی.
به دنبال اعلام پیروزی نیکولا سارکوزی، سیاستمدار محافظه‌کار 52 ساله در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ده‌ها هزار تن از طرفداران او یک شنبه شب در میدان کنکورد پاریس گرد آمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. پلیس شمار آنان را حدود 30,000 تن اعلام کرد. نیکولا سارکوزی در سخنرانی کوتاهی در میدان کنکورد گفت فرانسه به وی همه چیز داده است و اینک نوبت اوست که دین خود را به فرانسه ادا کند. او تاکید کرد که وی اکنون رئیس جمهور همه فرانسویان است، نه فقط طرفداران خود.
Il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français.
از نظر من فقط یک فرانسه وجود دارد. میخواهم به کسانی که به سگولن رویال رأی دادند بگویم که من رئیس جمهور همه فرانسویان هستم. من برای همه فرانسویان کار میکنم. میخواهم به آنان بگویم که این پیروزی، پیروزی گروهی از فرانسویان بر گروهی دیگر نیست، بلکه پیروزی دموکراسی است و بس.
میزان مشارکت 85% مردم فرانسه در انتخابات دیروز در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است. سگولن رویال رقیب سرکوزی که 47% آرا را به دست آورده است، دقایقی پس از اعلام نتایج در جمع ده‌ها هزار تن از هوادارانش گفت آنچه را در توان داشت انجام داده و ادامه خواهد داد و افزود موجی به راه افتاده است که باز نخواهد ایستاد. نیکولا سرکوزی در نخستین نطق خود پس از اعلام نتایج بر دوستی فرانسه با آمریکا تاکید کرد و گفت آمریکا می‌تواند بر دوستی فرانسه تکیه کند. در زمینه سیاست خارجی بسیاری از تحلیلگران میگویند در پی ورود سرکوزی به کاخ الیزه مناسبات فرانسه با آمریکا و اسرائیل بهبود خواهد یافت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر انگلستان از نخستین رهبرانی بودند که دیشب تلفنی پیروزی سرکوزی را به او تبریک گفتند. او از مخالفان سرسخت ورود ترکیه به اتحادیه اروپا است. طرفداران نیکولا سرکوزی میگویند به برنامه اصلاحات او رأی دادند، زیرا تحقق چنین اصلاحاتی برای اینکه فرانسه بتواند اقتصادی رقابتی داشته باشد ضروری است. سرکوزی میگوید قانون کنونی حداکثر 35 ساعت کار در هفته در فرانسه بی‌معنی است و کمکاری موجب عقب ماندن فرانسه از دیگر کشورهای صنعتی جهان می‌شود. وی همچنین گفته است که مالیات بر اضافه کار را حذف خواهد کرد تا مردم به کار کردن بیشتر تشویق شوند. در حال حاضر به دلیل قوانین مالیاتی اضافه کار در فرانسه سود مالی در بر ندارد. سرکوزی همچنین در نظر دارد قوانین مربوط به استخدام و اخراج کارکنان شرکت‌های خصوصی را تسهیل کند. اکنون شرکت‌ها در فرانسه چون نمی‌توانند به آسانی کارکنانشان را اخراج کنند، در استخدام سختگیری می‌کنند. سرکوزی که خود فرزند یک مهاجر مجارستانی است، همچنین می‌خواهد مقررات ورود مهاجران جدید را به فرانسه دشوارتر سازد. سختگیری بیشتر در مورد بزهکاران نیز از دیگر برنامه‌های اوست. یکی از طرفداران سرکوزی در گرد همایی دیشب چنین میگوید:
او کسی است که میخواهد اصلاحات کند و فرانسه مسلماً نیازمند اصلاحات است. خیلی چیزها در فرانسه باید درست شود. فقط امیدوارم او بتواند موفق شود.
اما سختگیری های سرکوزی مخالفت های زیادی نیز برانگیخته است. پس از آنکه در رأس ساعت 20 یک شنبه شب دیشب تصویر نیکولا سرکوزی به عنوان رئیس جمهوری جدید بر پرده تلویزیون ها ظاهر شد، در چند شهر فرانسه تظاهرات مخالفت آمیز منجر به درگیری با پلیس شد. در پاریس پلیس برای متفرق کردن تظاهرات از گاز اشک‌آور استفاده کرد. به گفته پلیس در تظاهرات دیشب در حومه‌های مختلف شهرهای فرانسه بیش از 360 خودرو به آتش کشیده شد و 270 نفر دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های فرانسوی این تظاهرات عمدتاً توسط گروه‌های چپ افراطی و آنارشیست‌ها برپا شد. به گفته تحلیلگران سرکوزی راهی دشوار در پیش دارد. به دلیل مخالفت سندیکاهای پرقدرت فرانسه با برنامه‌های سرکوزی وقوع اعتصابات گسترده بسیار محتمل است. اما پیش از همه نخستین چالش مهم او انتخابات پارلمانی فرانسه در 5 هفته دیگر است. انتخابات پارلمان امیدی برای حزب شکست خورده سوسیالیست است تا بتواند با کسب اکثریت در پارلمان مانع اجرای برنامه‌های سرکوزی شود. یکی از طرفداران حزب سوسیالیست در گردهمایی بزرگ و پر سر و صدای دیشب طرفداران این حزب در مقابل دفتر آن در پاریس چنین میگوید:
من سوسیالیست هستم و سوسیالیست باقی میمانم. نبرد ادامه دارد. انتخابات مجلس را در پیش داریم. در این انتخابات نیروهای سیاسی با یکدیگر فاصله خیلی خیلی کمی دارند. فکر میکنم همه نیروهای چپ با یکدیگر متحد شوند و این امر میتواند معادلات را خیلی تغییر دهد.
فعلا نیکولا سرکوزی تا تحویل گرفتن ریاست جمهوری از ژاک شیراک 71 ساله که پس از 12 سال کاخ الیزه را ترک می کند، یعنی تا 26 اردیبهشت ماه 9 روز دیگر، چند روزی را به استراحت و تفکر درباره گزینش نخست وزیر جدید فرانسه می پردازد.
آقای سرکوزی فعلا در حال استراحت و تفکر است، ولی دیگر به من رئیس جمهور انتخاب شده است. حتما گزارش شنیدیم از حمید فاطمی. به ایران سری میزنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در نخستین واکنش به بازداشت حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع گفت به زودی حقیقت معلوم شود. به روز کارونی ما را در جریان گزارشی که وبسایت رادیو فردا تهیه کرده است قرار میدهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به دنبال یک هفته سکوت در قبال بازداشت حسین موسویان در حاشیه افتتاح بیمارستان تخصصی نور با تأکید بر این که حقیقت این موضوع به زودی معلوم می شود به خبرگزاری مهر گفت فعلا اجازه بدهید در این مورد بیش از این چیزی نگویم. اهمیت اظهار نظر آقای هاشمی رفسنجانی در این خصوص از آن رو است که با توجه به نزدیکی آقای موسویان به او و حسن روحانی، ناظران سیاسی در روزهای اخیر بازداشت این دیپلمات هسته‌ای سابق جمهوری اسلامی را ضربه دولت محمود احمدی نژاد به رقبای میانه روی خود عنوان کردند. در همین حال روزنامه اعتماد در شماره امروز خود خبر داد که طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به نوشته این روزنامه از تعداد زیادی در مجلس برخوردارند و می توانند از طریق ائتلاف با فراکسیون اقلیت رأی اکثریت مجلس را به دست آورند، تهدید کردند که اگر مدارک محکمی دال بر اتهامات موسویان ارائه نشود و معلوم شود بازداشت این دیپلمات ارشد بنا به ملاحظات سیاسی و جنایی بوده است، وزرای مربوطه را استیضاح می کنند و حتی محمود احمدی نژاد را هم به مجلس احضار خواهند کرد. همزمان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای ادای توضیحات در خصوص بازداشت حسین موسویان با فراخوان نمایندگان مجلس باید فردا سه‌شنبه در مجلس حاضر شود. این خبر در پایان نشست بعد از ظهر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به بررسی موضوع بازداشت موسویان اختصاص داشت اعلام شد. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جلسه این کمیسیون که قرار بود به بررسی بازداشت آقای موسویان بپردازد نیز گفت در این نشست درباره دستگیری سید حسین موسویان بحث مفصلی صورت گرفت و اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را طرح کردند. کاظم جلالی افزود از آنجا که باید اطلاعات شفافتر و دقیقتری در اختیار نمایندگان ملت قرار گیرد، مقرر شد که ضمن پرهیز از پیش‌داوری درباره این موضوع مهم از وزیر اطلاعات دعوت شود تا روز سه‌شنبه در این کمیسیون حضور یابد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود به بازداشت حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک همین مجمع گفت به زودی حقیقت معلوم می شود. ولی آقای رفسنجانی بیشتر چیزی نگفت. بهروز کارونی گزارش میداد ما همچنان با بهروز کارونی خواهیم بود. خانواده های کارگران بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج دیروز یک شنبه به همراه اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در مقابل شورای شهر سنندج تجمع کردند و خواستار آزادی این فعالان کارگری شدند. همکارم بهروز کارونی در این باره با جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار گفتگو کرده است. میشنویم.
به گفته جعفر عظیم‌زاده قرار بود آقایان زارعی، یونسیان، خدامرادی و زارعی نمایندگان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و همچنین خانواده‌های کارگران بازداشت شده با اعضای شورای شهر سنندج و نیز معاونت فرماندهی نیروی انتظامی در این شهر جلسه سه‌گانه‌ای را برگزار کنند.
متأسفانه همون طرف صبح این جلسه سه‌گانه برگزار نشده. این معاونت فرماندهی نیروی انتظامی با شورای شهر جلسه مستقل داشت اول صبح. بعد از رفت اونها شورای شهر با نماینده‌های کارگران جلسه مشترکی گذاشته بود. همونجا اعلام کرده بودن که از 13 نفر 11 نفرشون با قید وسیله سبو کلام مثلا نظرشون روی 5 میلیون دو سه میلیون میتونن آزاد بشن، خونه‌هاشون بیارن و سوغاشون آزاد بشن، ولی دو نفر یعنی رئیس هیئت مدیره آقای شیخ امانی و صدیق کژمون هیئت مدیره همچنان تو بازداشت موندن. نماینده‌های کارگرا و خونه‌ها قبول نکردن، گفتن ما کارگریم و بجز این خشک چیزی برای وسیله گذاشتن نداریم. این دوستان ما هیچ جرمی رو مرتکب نشدن و باید بدون قید و شرط و بدون وسیله آزاد بشن، در این حال که ما خواهان آزادی هر 13 نفر هستیم.
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار از تماس دوباره شورای شهر سنندج با دادگستری خبر می‌دهد و می‌افزاید در این تماس دادگستری بر همان بحث سابق یعنی آزادی 11 نفر با وثیقه‌های سبک و آزاد نکردن آقایان امانی و کریمی تأکید کرد.
فعلا تصمیم خانواده‌ها در همینه که وایستادن خواهان آزادی همه بازداشتی هستند و بدون وثیقه.
آقای عظیم‌زاده همچنین میگوید که صبح امروز دوشنبه مجدداً مذاکره میان نمایندگان اتحادیه و خانواده‌های کارگران بازداشت شده با شورای شهر سنندج انجام گرفت، اما دادگستری اعلام کرد که تصمیم خود را تغییر نداده است. این فعال کارگری تأکید می‌کند که در صورت آزاد نشدن کارگران بازداشتی، خانواده‌های آنان و همچنین اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار اقدام به برداری یک تحصن نامحدود در مقابل دادگاه سنندج خواهند کرد. آقای عظیم‌زاده در پاسخ به این پرسش که چرا دادگستری از آزادی شیس امانی و صدیق کریمی خودداری می‌کند می‌گوید:
من نمیدونم به این دوستان چه اتهامی زدن، ولی اون چیزی که به هر حال معلومه اینه که این دوستان جزء رهبران کارگری شهر سنندج هستن و از بنیانگذاران اتحادیه هستن. شیخ سمانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه هست، دید کریمی هم عضو هیئت مدیره اتحادیه هست. به هر حال این دوستان ظرف چند سال گذشتن جزء سوارین و رهبران کارگری سنندج بودن که زحمات زیادی کشیدن. ما دقیقاً الان نمیدونیم چه اتهامی بهشون زدن، ولی خب فعالیت‌های زیادی داشتن این دوستان تو حوزه مسائل کارگری. شاید علتش این باشه میخوان گرد برن به هر حال به اتحادیه کل که پای گرفته لحظه بزنن.
همزمان با ادامه بازداشت کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری مراجع قضایی به پرونده آنان شد.
گزارش بهروز کارونی نشنیدیم. اما بر اساس گزارشی که مؤسسه پژوهشی محافظه‌کار امریکن انترپرایز تأیید کرده است، از سال 2000 میلادی تا کنون بیش از 30 کشور جهان افزون بر 153 میلیارد دلار با جمهوری اسلامی ایران معامله انجام دادند. بنابراین گزارش اهرمی اقتصادی که میتواند در فشار آوردن بر ایران برای دست برداشتن از غنی‌سازی اورانیوم مؤثر باشد. حمید فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویترز در این باره.
گزارش مؤسسه امریکن انترپرایز به نوشته خبرگزاری رویترز جامع ترین گزارشی است که میکوشد سرمایه گذاران و طرفهای معامله با جمهوری اسلامی ایران را با نام مشخص کند. به نوشته رویترز، خودداری آنها از معامله با ایران میتواند بر برنامه هسته‌ای ایران تأثیر گذار باشد. این گزارش در زمانی منتشر میشود که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی برای بررسی مجازات‌های احتمالاً بیشتری علیه ایران تشکیل جلسه دهد و کنگره آمریکا بیش از پیش به سوی اعمال فشار بر شرکت‌های پیش می‌رود که با ایران معامله دارند. بر اساس گزارش مؤسسه امریکن انترپرایز، هرچند تعداد معاملات با ایران از سال 2000 تا 2007 به طور بسیار چشمگیری کاهش یافته است و شمار معاملات از 101 فقره به 18 فقره سقوط کرده، اما ارزش معاملات از 21 میلیارد دلار در سال 2000 به 47.5 میلیارد دلار در سال 2007 افزایش یافته است. دلیل این امر به عقیده تحلیلگران آن است که شرکت‌ها فقط برای معاملات بسیار بزرگ با ایران قدم پیش می‌گذارند. بیشتر این سرمایه گذاری ها که توسط 300 شرکت یا بنیاد دولتی از کشورهای اروپایی و آسیایی انجام گرفته است در زمینه انرژی است. ایران چهارمین صادرکننده نفت جهان است. در دوره مورد مطالعه شرکت‌های فرانسوی با 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در رده نخست سرمایه‌گذاری در ایران قرار دارند و سپس به ترتیب کشورهای چین، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اتریش، هلند، کره جنوبی، انگلستان و هند قرار دارند. بر اساس این گزارش حتی شرکت‌های آمریکایی نیز در این دوره 4 میلیارد و 200 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کردند. به گفته دانیل پلتکا، معاون مطالعات خارجی و دفاعی مؤسسه امریکن انترپرایز، شرکت‌های آمریکایی از خلأهای قانونی سود بردند و از طریق شرکت‌های وابسته در ایران معامله کردند، مثل شرکت هالیبرتون یا مانند شرکت‌های کوکاکولا و پپسیکولا نیاز کشور به مواد غذایی را پیش کشیدند. با در نظر گرفتن همه عوامل، فرانسه در رده پنجم طرف‌های بازرگانی ایران قرار می‌گیرد. اگر این عوامل در نظر گرفته شود، اولین طرف بازرگانی ایران در سال 2005، آخرین سالی که آمار آن در دست است، کشور چین است و ایتالیا دومین طرف بازرگانی و نخستین تضمین کننده دولتی صادرات به ایران بوده است و ژاپن در سال 2005 به دلیل فشارهای آمریکا از ردیف اول بازرگانی با ایران به ردیف نهم تنزل یافته است.
153 میلیارد دلار معامله کشورهای مختلف جهانی از سال 2000 تا کنون با جمهوری اسلامی. به عقیده مؤسسه پژوهشی محافظه‌کار امریکن انترپرایز، اهرمی اقتصادی قوی برای فشار آوردن بر ایران برای دست برداشتن از غنی‌سازی اورانیوم. حمید فاطمی گزارش می‌داد. امیر حیات مقدم، استاندار استان خوزستان، از سمت خود استعفا کرد. با در نظر گرفتن استعفای استاندار خوزستان، در یک هفته گذشته در ایران دست کم 4 استاندار تغییر کردند. فریدون زرنگار.
در پی نارامی‌های یک هفته اخیر در استان خوزستان، امیر حیات مقدم، استاندار این استان نفتخیز ایران، از سمت خود استعفا کرد. بدین ترتیب در کمتر از یک هفته پس از برکناری استاندارهای استان‌های لرستان، گلستان و هرمزگان، استاندار خوزستان چهارمین استانداری است که کار خود را رها می‌کند. معاونان آقای حیات مقدم استعفای وی را تأیید کردند و بر اساس نقل قولی که خبرگزاری‌های ایران از نماینده خرمشهر منتشر کردند، مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران نیز استعفای او را پذیرفته است. خبرگزاری‌های یک شنبه شب در حالی خبر استعفای استاندار خوزستان را منتشر کردند که از یک هفته قبل بر کناری مدیر عامل منطقه آزاد تجاری اروند از سوی علی سعیدلو، معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی، اعتراض‌هایی را در آبادان و خرمشهر به دنبال داشت. معترضان که برخی از فرماندهان نظامی و بومی خوزستان در دوران جنگ نیز در میان آنان بودند، خواستار لغو حکم برکناری محمد رضا عباسی، مدیر عامل برکنار شده منطقه آزاد اروند بودند. دستور برکناری آقای عباسی که وی نیز از فرماندهان جنگ است، یک هفته تنش و اختلاف را میان دو گروه از نزدیکان دولت در شهرهای خوزستان به دنبال داشت. مراسم معارفه مدیر عامل جدید منطقه آزاد اروند 12 فروردین و در حالی که با حمایت نیروی انتظامی برگزار می‌شد، از سوی معترضان برهم خورد و نیمه تمام ماند. امام جمعه خرمشهر نیز در نماز جمعه هفته گذشته این شهر، ضمن حمایت از مدیر عامل سابق منطقه آزاد اروند، نسبت به حضور نیروهای ضد شورش در دو شهر آبادان و خرمشهر اعتراض کرد. امیر حیات مقدم که شب گذشته از استانداری خوزستان استعفا کرد، خود سرتیپ سپاه پاسداران است که همزمان با آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد به استانداری خوزستان منصوب شده بود. تنش در خوزستان و استعفای استاندار خوزستان در دو هفته اخیر دست کم چهارمین موردی است که عامل اصلی آن تصمیمات رئیس جمهوری اسلامی و اعضای هیئت دولت است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و ما از ایران این بار یک گزارش فرهنگی. در آستانه 60th سال فعالیت همایون خرم، چهره آشنای موسیقی ایرانی،
در برنامه ویژه‌ای در خانه هنرمندان که شب همایون خرم نام داشت، از تلاش‌های این نوازنده و آهنگساز تجلیل شد. بشنویم از محمد زرقامی.
در 33 شب از شب‌های فرهنگی خانه هنرمندان ایران که به کوشش علی دهباشی ناشر فصلنامه فرهنگی بخارا در تهران برگزار می‌شود، از 60 سال تلاش هنری همایون خرم تجلیل شد. در این برنامه که شب همایون خرم نام گرفته بود، محمد سریر آهنگساز و علی دهباشی از شخصیت هنری این آهنگساز و نوازنده ویولون سخن گفتند. همچنین بابک شهرکی از شاگردان همایون خرم به همراه سامان احتشامی، مهدی چراغچی و علیرضا فریدونپور قطعات خاطر انگیزی از آثار خالق تو ای پری کجایی را اجرا کردند. محمد علی شیرازی از ترانه سرایان قدیمی که ترانه های آی دنیا دنیا، پریشان، ای خدا و کاشکی را بر روی ملودی هایی از همایون خرم سروده، درباره ویژگی آثار این آهنگساز میگوید:
خاصی که داشت من فکر میکنم برای همه همینطور بود. کارش فوق‌العاده به دل اون آدمی که میخواست باش همکاری بکنه مینشست و اغلب یه وقت میگه مثلا حتی موزیکای فاصله رو وقتی که به من میداد بعد از که ملودی رو زده و من شعر ساخته بودم، موزیکای فاصله رو که مینوشت من تأسف میخوردم که چرا اینا جز ملودی نیست که من روشون شعر بذارم. یعنی اینقدر دلنشین بود. نمی‌دونم که مثلا فرض کن فاصله ها رو به صورت آکورد بنویسه یا اینکه مثلا حالا سرسری‌تر رهاش کنه بره.
همایون خرم از دانش آموختگان مکتب ابوالحسن سبا است و در نوع نوازندگی و آهنگسازیش سادگی قابل درکی با تکیه بر اصالت تکنیک‌های غربی نوازندگی ویولون به چشم می‌خورد. در گفتگو با آقای خرم درباره اولین شنیده‌های موسیقی‌اش پرسیدم که موجب شد او به موسیقی روی آورد.
خیلی بچه بودم، یعنی بچه که توان داره دیگه، بچه بودم، 10 سالم بود اینها، هنوزم به مکتب سبا راه پیدا نکرده بودم که در همایون بود و خانم روح بخش میخوند که میگفت دارم شب و روز از عشق ماهی. یکی در مدرسه ای رفتم، وارد شدم که به قصد دیدن یکی از بستگانم، هم موقعی وارد شدم دیدم یک سرود دارن میکنن، سرود مدارس بود و این سرود معلوم شد که از علی خان وزیری که روی همون شعر معروف فردوسی ساخته بودن به نام خداوند جان و خرد. یکی هم وقتی که آهنگ ایران جناب خالقی رو شنیدم.
همایون خرم در همان دوران نوجوانی به عنوان نوازنده 14 ساله در رادیوی ایران به تکنوازی پرداخت. بعدها نام او در کنار دیگر دوستانش شنیده شد. پرویز یاحقی، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، عباس شاپوری و بسیاری دیگر. حاصل این دوران خلق ترانه‌های افسانه شیرین با صدای هایده و محمد رضا شجریان، قوقای ستارگان با صدای پروین و اشک من هویدا شد با صدای مرضیه بود.
اشک من هویدا شد، دیدم چو دریا شد.
او بعدها برای چند فیلم سینمایی آن زمان به آهنگسازی پرداخت و این مسئله زمینه ورود او را به موسیقی پاپ فراهم کرد. داستان این ورود و خروج اضطراری را از زبان همایون خرم بشنوید.
یک روزی یکی از کارگردانان، گمان میکنم خدا رحمت کنه، مرحوم نظام فاطمی بود، آمد منزل ما و گفت که چنین است و ما میخواهیم که برای این تیتراژ این فیلم یه چیزی درست کنیم که آقای عارف بخونه و به حالت پاپ. حقیقت این که من اول قبول نکردم، گفتم آخه تو میدونی که من که کارم موسیقی ایرانیه، موسیقی گلهاست اصلا. ایشون به من گفت که همایون جان به نظر من نمیتونی بسازی. من این که گفت نمیتونی، گفتم آقای نظام فاطمی میتونم، ولی راه من راه در حال اینجوریه. وقتی که اینو اصرار کرد، در حال من انداخت روی اون دنده که بگم میتوانم و یه چیزی ساختم که به نام چیمیگه بود و این چیمیگه در زمان خودش خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت.
آقای خرم که در رشته مهندسی برق تحصیل کرده، در سالهای اخیر به فعالیت‌های پژوهشی خود دامنه گسترده‌تری داده است. او که چندی پیش کتاب ردیف اول چپکوک را منتشر کرده بود، اکنون قصد دارد ردیف دوم راستکوک را روانه بازار نشر کند.
دیگه با ما کسی کار نداره، بازار نداره، دل من تازه جوونی میکنه، با جوونا هم زبونی میکنه، تا میتونه مهربونی میکنه.
دل مهربون و چیزای دیگه گذاری داشته اومدین خورم رو شنیدین در گزارشی از محمد زرقانی. همچنان با ما بمانید. رادیو فرداست. ساعت 19:07 به رادیو فردا گوش میکنید. اجازه بدهید نخست یک بار دیگر سری بزنیم به جهان اخبار. نیما اسد بخیر یک بار دیگه.
با سلام مجدد. رئیس بخش دفاع استراتژیک موشکی روسیه هشدار داد اگر واشنگتن مقدمات طرح استقرار پایگاه دفاع موشکی در خاک کشورهای لهستان و جمهوری چک را عملی سازد، روسیه اقدامات مقتضی را به اجرا می‌گذارد. نیکولای سولوفستوف رئیس بخش دفاع استراتژیک موشکی روسیه روز دوشنبه امروز در مسکو همچنین بار دیگر بر موضع کشورش در قبال برپایی این پایگاه دفاع موشکی تاکید کرد. مسکو طرح استقرار پایگاه دفاع موشکی آمریکا در خاک لهستان و جمهوری چک را تهدیدی برای روسیه می‌داند، اما آمریکا بارها اعلام کرده که هدف از استقرار این سیستم دفاعی مقابله با تهدید کشورهای سرکش مانند ایران و کره شمالی است. دو شبه نظامی فلسطینی در پی درگیری میان افراد مسلح وابسته به گروه‌های مسلح رقیب در جنوب لبنان کشته شدند. این حادثه که در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در بندر سیدا واقع در جنوب لبنان روی داد، همچنین دو مجروح بر جای گذاشت. بنا به گزارش‌ها درگیری میان گروه‌های فلسطینی از اردوگاه عین الحلوه در جنوب لبنان آغاز شد و ابتدا یکی از شبه نظامیان عضو گروه جهاد الشام به روی اعضای سازمان فتح آتش گشود و یک تن را کشت. در پی سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوئد روز دوشنبه یعنی امروز، بیش از 100 نفر در استکهلم تظاهرات اعتراض‌آمیز برپا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و اسوسییتد پرس از استکهلم، بیش از 100 نفر با تجمع در برابر ساختمان محل ملاقات وزیران خارجه ایران و سوئد شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. بنا به همین گزارش‌ها تظاهرکنندگان معترض به سوی ساختمان محل ملاقات منوچهر متکی تخم مرغ پرتاب کردند. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به استکهلم خشم و اعتراض شماری از ایرانیان تبعیدی در سوئد را برانگیخته و این افراد خواهان قطع روابط دیپلماتیک ایران و سوئد شدند. گروه‌های مدافع آزادی مطبوعات در کشورهای منطقه اسکاندیناوی از دولت سوئد خواستند از سفر منوچهر متکی به استکهلم به عنوان فرصتی برای اعتراض شدید به محدودیت آزادی بیان در ایران استفاده شود. گروه طالبان در افغانستان بار دیگر ضرب الاجل برای آزادسازی یک گروگان فرانسوی را تمدید کرد. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان ضمن اعلام این خبر به موضوع پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اشاره کرد و گفت سارکوزی پیش از رسیدگی به درخواست طالبان باید کابینه خود را تشکیل دهد. طالبان علاوه بر یک مرد فرانسوی فعال در امور بشردوستانه، سه همراه افغان او را نیز ربود و شرط آزادی این افراد را خروج نیروهای فرانسه از افغانستان اعلام کرد. از یک ماه پیش که طالبان این افراد را ربود، این سومین باری است که ضرب الاجل برای رهایی گروگان‌ها تمدید می‌شود. پیشتر گروه طالبان یک زن فرانسوی را که همراه این گروه بود آزاد کرد. و دیگر اینکه رهبران بسیاری از کشورهای جهان روز دوشنبه امروز به پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه واکنش نشان دادند. آقای سارکوزی نامزد حزب راست میانه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سگالن رایال رقیب خود از حزب سوسیالیست را با کسب حدود 53% آرای عمومی شکست داد.
و یک خبر مفصل تر از خبر میانه از اسرائیل و در پی طرح استیضاح اولمرت و تقویت بازگشت احتمالی نتانیاهو به قدرت. 8 روز از انتشار گزارش کمیسیون تحقیق داخلی که نارسایی‌های اسرائیل و تصمیم‌های ناهماهنگ بین سیاستمداران با فرماندهان نظامی این کشور را در طول نبرد تابستان گذشته با گروه حزب الله لبنان بررسی کرد می‌گذرد. در کنست پارلمان اسرائیل طرحی به بحث و رأی‌گیری گذاشته می‌شود که از سوی شماری از نمایندگان احزاب اپوزیسیون تهیه شده و خواستار رأی عدم اعتماد به دولت اهود اولمرت است.
شماری از اعضای حزب کادیما که اولمر رهبران است و نیز تعدادی از نمایندگان وابسته به حزب کارگر گفتند به این طرح رأی موافق می‌دهند. وزیر دفاع اسرائیل که رهبر حزب کارگر است، درون حزب خود با چالش شدیدی روبروست و باید به زودی برای احراز دگرباره رهبری این حزب با شماری از رقیبان پرقدرت دست و پنجه نرم کند. امروز دوشنبه اعلام شد کمیسیون تحقیق جنگ با حزب الله لبنان هفته آینده متن شهادت نخست وزیر را، آنگونه که از سوی اعضای این کمیسیون مورد بازجویی طولانی قرار گرفته بود، منتشر خواهد کرد. قاضی الیاهو وینوگراد که ریاست کمیسیون تحقیق را بر عهده دارد، در گزارش نیمه نهایی کمیسیون که دوشنبه گذشته منتشر شد، نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل را سه مسئول اصلی عدم دفاع شایسته از مردم اسرائیل در طول جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان معرفی کرد. بنیامین نتانیاهو امروز بار دیگر لزوم تلاش برای برکناری دولت کنونی را مطرح کرد. آقای نتانیاهو اولمرت را متهم کرد که افزون بر عدم شایستگی در مدیریت اسرائیل در طول جنگ، در شهادت‌های خود به کمیسیون تحقیق سعی کرده ناکامی‌ها را پرده‌پوشی کرده و اعضای کمیسیون تحقیق را که خود او برپا کرد با دادن اطلاعات اشتباه گمراه کند. نظرسنجی‌ها در اسرائیل نشان می‌دهند که نتانیاهو برنده بحرانی است که دولت اولمرت در آن فرو غلطیده است. 65 تا 75% مردم اسرائیل در نظرسنجی‌ها می‌گویند این دولت باید برکنار شود. بنیامین نتانیاهو که 57 سال است و در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده، در فاصله سال‌های 1996 تا 1999 نخست وزیر اسرائیل بود. او اطمینان دارد که اگر دولت اولمرت در هفته‌های آینده نیز بر سر قدرت بماند، اواسط تابستان پس از انتشار گزارش پایانی و قطعی کمیسیون تحقیق کنار خواهد رفت.
و ما در ادامه این بخش خبری مجله شامگاهی امروز از جمله خواهیم شنید. قانون نویسندگان ایران 39 ساله شد. گفتگوی خواهیم شنید با دکتر ناصر زرافشان، نویسنده و عضو قانون نویسندگان. در ادامه سری خواهیم زد به جهان ورزش با فریبرز غریب همراه می شویم و نیز به جهان جوانان با نگاه تازه و محمد زرقامی. در 14 روز از اردیبهشت ماه کانون نویسندگان ایران 39 سالگرد تأسیس خود را پشت سر گذاشت. اگرچه دکتر ناصر زرافشان عقیده دارد که این تاریخ را باید تلاش دوباره نویسندگان ایران برای راه اندازی یک نهاد صنفی ویژه نویسندگان محسوب کرد. به روز کارونی در این مورد با دکتر ناصر زرافشان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران و همچنین حقوقدان، گفتگویی انجام داده است که میشنویم.
دکتر ناصر زرافشان، نویسنده و حقوقدان، اشاره می‌کند که منشأ اصلی کانون نویسندگان را باید اولین کنگره نویسندگان ایران دانست که در سال 1325 خورشیدی تشکیل شد و می‌گوید در سال 1347 تلاش برای احیای کانون آغاز شد، اما کانون همواره با مخالفت‌ها و ممانعت‌ها مواجه بود.
حدود 14 سال پیش باز دور دیگری از فعالیت برای احیای کانون با انتشار متن معروف به 134 آغاز شد که بیانیه‌ای بود در زمینه آزادی اندیشه و بیان که از طرف 134 نویسنده ایرانی امضا شد. بعد از اون که آرتور میلر در کنگره 1994 قلم در پراگ این بیانیه رو قرائت کرد، حکومت ایران اعلام کرد که هیچ روزنامه حق چاپ و نشر این بیانیه نداره. فقط یه مجله یعنی تکاپو این بیانیه رو منتشر کرد که زندیات محمد مختاری تو هیئت تحریریش، همون مختاری که بعداً ربوده شد و به قتل رسید. وقتی که اون گروه کوچک نویسندگان که به جمع مشورتی موسوم بود و در واقع داشت تدارک میکرد برای تشکیل مجدد و احیای کانون، شاید خودشون هم پیش بینی نمیکردن که این تجمع و تصمیماتشون سالهای بعد یک چنین تاثیر عمیقی رو در حیات اجتماعی روشنفکری جامعه ایجاد بکنه.
دکتر زرافشان با اشاره به نامه جمع مشورتی کانون نویسندگان در اعتراض به بازداشت سعیدی سیرجانی می‌افزاید بلافاصله حملات از سوی نشریات حکومتی به کانون شروع شد و جمع مشورتی زیر ضرب قرار گرفت و سپس احضار اعضای کانون به دادگاه انقلاب و تعقیب آنان آغاز شد.
تا همین الان هم این 5 ساله که بنده اون تو بودم، کانون حتی نتوانسته است با ممانعت روبرو بوده برای برگزاری جلسه سالانش و انتخاب هیئت دبیرانش.
این عضو کانون نویسندگان ایران در پاسخ به این پرسش که دلیل مواجهه حکومت با این نهاد صنفی نویسندگان چیست میگوید:
کانون خواهان آزادی اندیشه و بیان بدون هیچ حصر و استثنا. به طور طبیعی این خط مش قانون رو رو در روی مرجعی قرار میده که در صدد محدود کردن یا از میان بردن آزادی اندیشه و بیان باشه و این مرجع نه امروز در تمام طول تاریخ چیزی جز مرجع قدرت نبوده.
دکتر زرافشان در پاسخ به پرسشی دیگری مبنی بر اینکه کانون نویسندگان ایران به رغم فشاری که متحمل می شود تا چه اندازه می تواند به اهدافش دست یابد، با اشاره به کشته شدن مختاری و پوینده، دو تن از اعضای این نهاد صنفی نویسندگان، می گوید کانون نویسندگان ایران هر آنچه که در توانش است انجام داده است تا آزادی بیان و اندیشه در ایران تحقق یابد.
ما تصمیم داریم بایستیم. این ابتدایی ترین طبیعی ترین حق نوشتن، ما نویسنده ایم در کانون و به عنوان عضو کانون نویسنده ایم فقط و تو کانون به عنوان نویسنده تشکل صنفی نویسندگان و این حق رو فکر نمی کنم هیچ جای دنیا امروز بتونه کسی سلب کنه.
دکتر زرافشان در ارتباط با برخی اتهامات مقام‌های دولت جمهوری اسلامی که مطالبات صنفی اقشار گوناگون جامعه را به خارج متصل می‌کنند می‌گوید مصداق‌هایی وجود دارد و برخی هم از خارجیان پول می‌گیرند و به این امر هم افتخار می‌کنند، اما کانون نویسندگان همانند تشکل‌های مردمی مانند کارگران و سایر جنبش‌های صنفی به هیچ جا وابسته نیست و هویتش با استقلال خود تعریف شده است.
در 39مین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران، ناصر زرافشان، دکتر ناصر زرافشان نویسنده، عضو کانون نویسندگان و حقوقدان، با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده. اجازه بدهید سری بزنیم امینک به جهان ورزش با فریدبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران برای دیدار با تیم امید استرالیا بامداد امروز دوشنبه از طریق دبی عازم سیدنی شد. طبق برنامه کاروان تیم امید ایران 9 روز زودتر از مسابقه خود با تیم میزبان برای تطبیق شرایط آب و هوایی عازم استرالیا شد. تیم امید ایران روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی بازی‌های المپیک سال 2008 پکن در شهر آدالاید به مصاف تیم استرالیا خواهد رفت. سعد کمیل داور کویتی به همراه دو هموطنش قاضی این میدان هستند. تیم فوتبال امید ایران در گروه چهارم مقدماتی بازی‌های المپیک در کنار تیم‌های امید عربستان، استرالیا و اردن قرار دارد. در جدول رده‌بندی عربستان در مکان اول است و تیم‌های ایران، استرالیا و اردن هم به ترتیب در ردیف‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. از سوی کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، دیدار تیم‌های استقلال اهواز با مس کرمان لغو شد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، طبق برنامه اعلام شده قبلی، این دو تیم در ادامه هفته 28 رقابت‌های لیگ برتر قرار بود عصر سه‌شنبه فردا در اهواز به مسافه یکدیگر بروند. لغو این دیدار به دلیل حضور 4 بازیکن تیم استقلال اهواز در اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران بود. بدین ترتیب بعد از ظهر سه‌شنبه در ادامه هفته 28 فقط 2 مسابقه برگزار می‌شود که طی آنها استقلال تهران صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی به مسافه پیکان می‌رود و سایپا تیم دوم جدول هم در ورزشگاه خانگیش میزبان پاس خواهد بود. در فوتبال اروپا امشب آخرین مسابقه از هفته 37 لیگ برتر انگلیس انجام می شود که طی آن تیم چارلتون اتلتیک پذیرای تاتنهام است. در بازی‌های لیگ برتر فوتبال جزیره شب گذشته و پس از اینکه چلسی تیم دوم جدول و تنها رقیب جدی منچستر یونایتد در زمین آرسنال به نتیجه مساوی 1-1 رسید، منچستر یونایتد قهرمانی زود هنگام این رقابت‌ها را جشن گرفت. این 16مین مقام قهرمانی تیم منچستر یونایتد در مسابقات باشگاهی انگلیس در طول 100 سال گذشته بود. و باز هم در اروپا، تیم فوتبال آژاکس آمستردام یک شنبه شب پس از پیروزی بر تیم آز آلکمار جام حذفی باشگاه‌های هلند را تصاحب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها پس از اینکه بازی این دو تیم در وقت معمولی و اضافه با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید، آژاکسی‌ها در ضربات پنالتی با نتیجه 8-7 حریف جام سخت خود را شکست دادند و جام قهرمانی فوتبال حذفی باشگاه‌های هلند را بالای سر بردند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
بله، و زمان آن میرسد که برنامه نگاه تازه را بشنویم. محمد زرقامی.
نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد هستم و این اولین باری که صدای منو از برنامه نگاه تازه میشنوید. امیدوارم اصلا جا نخورده باشین و البته دست به گیرنده هاتون نزده باشین. این برنامه شماست، نگاه تازه. من امشب به همراه آرش با یه نگاه تازه با شما هستم. و اما امشب میخواییم شما رو ببریم لب کارون و دلی به دریا بزنیم. این کار البته به دوش مهمون امشب نگاه تازه است، سعید شنبه‌زاده.
ای خدا یلا یلا بار خدا یلا یلا ای خدا چاره نکنم بار خدا چاره نکنم ساحل نشین بندریم با قیب تیری من بریم.
ای خدا یلا یلا بار خدا یلا یلا
و البته این روزا تب اسپایدرمن شماره 3 است. برای طرفدارای اسپایدرمن 1 و 2 از این فیلم می‌گیم. ولی حالا اینجا شیرجه می‌زنیم توی دریای جنوب با این موزیک. شنبه‌زاده برای خیلی ها که موسیقی سنتی بوشهر رو گوش میدن و دوست دارن چهره شناخته شده ایه. سعید تنها چهره موسیقی داخلی ایران نیست و به دلیل تلفیق موسیقی سنتی زادگاهش با موسیقی جاز تونسته به چهره برونمرزی تبدیل بشه. اون الان مدت هاست که در فرانسه زندگی و تحصیل میکنه و علاوه بر خودش پسر 14 سالش هم راه باباشو داره ادامه میده. تا یادم نرفته بگم که سعید شنبه‌زاده از سال 91 فعالیت خودشو به صورت رسمی آغاز کرده، یعنی سال 70 خورشیدی. سعید داشتم برای شنونده های نگاه تازه میگفتم که تو کارت رو به صورت گروهی از سال 91 میلادی شروع کردی، اما یه دفعه به این فکر افتادم که اصلا جرقه گرایشت به این نوع موسیقی جدا از این که خودت جنوبی هستی از کجا زده شد؟
تا قبل از این کار کاری به این سبک و سیاق به این صورت نشده بود، ولی یه کاری در قالب تئاتر آقای ایرج صغیری کارگردانی کرده بود به نام قلندرخونه که او کارم در سال 1350 اگر که درست بگم تو جشن هنر شیراز خیلی سرصدا کرد که استفاده کرده بود از بیشتر بخشای موسیقی عروسی بود با یزله و موسیقی مذهبی که تمام اتفاقاتی که تو این تئاتر میافتاد توی قلندرخونه مسجد و چون این کار با رقص و موسیقی توأم بود خیلی مورد توجه قرار گرفت. رقص و موسیقی اصیل جنوب. من وقتی که کارم شروع کردم این کار قلندرخونه برای من خیلی یک رفرنس خیلی خوبی بود و سعی کردم که از اون قالبی که میشه موسیقی جنوب در قالب موسیقی بندری اجرا میشده و یک حالت مونوتونی و اصلا اصول موسیقی رعایت نمیشده و بیانگر موسیقی اصیل جنوب ایران نبود خارج بشه.
فکر میکنم موفقیت های تو به بعد از حضور تو فستیوال اونیون فرانسه برمیگرده. اوج این ماجرا کجا بود؟
سال 2000 ما یه برنامه داشتم توی ایتالیا در فستیوال روم اروپا. یک کارگردان فرانسوی، کارگردانی که طراح رقص هست، یک کوریگراف فرانسوی به نام دومینیک ارویو و همکارش جوز مونتالوو، اینا کار ما رو توی ایتالیا دیدن و از من دعوت کردن که بیام به فرانسه باشون همکاری بکنم. این کار جزء 10 تا کار برتر رقص دنیا در سال 2002 انتخاب شد، اسمش بابل خوشبخت بود که ما تونستیم مثلا برای اولین بار موسیقی بوشهر رو در بزرگترین سالن اپرا تو دنیا بریم اجرا بکنیم. یعنی یک کار اپرات کوچیکی بود، تلفیقی از موسیقی و رقص با ویدئو، یک کار پست مدرن بود در واقع، تلفیقی از پست مدرن و سیاست دادایی.
هنوزم متوجه نشدم موسیقی جنوب ویژگی خاصی داشت و تو رو به سوی خودش کشون یا مسئله چیز دیگه ای بود؟
ما خیلی دلم می‌خواست که موسیقی غربی کار بکنم، مثلا ساز ساکسیفون و ساز فلوت، و بعد برام زیاد جدی نبود، مثلا موسیقی بوشهر مثلا ساز نی همونه یه چیز جدی برام نبود، گفتم این موسیقی نیست، یا مثلا بایی که دمام می‌زدم و اینا برام یه چیز جدی نبود، همون چیزی که درست داخل ایران بوده و هست در بین عوام. اگر یک کسی نی همبونا بزنه و یک کسی پیانو بزنه توی ایران، به اون نوازنده پیانو که خیلی افتضاح میزنه یک کلاس بیشتری داره. و حقیقتش وقتی که ما موسیقی بوشهر رو یعنی گروهی تشکیل دادم، یه مقدار سر لجبازی بود، چون آدم لجبازی هستم.
خیلی جوانای ایرانی وقتی صحبت از موسیقی جنوب میشه فوراً یاد موسیقی بندری میافتن. حالا تفاوت این دوتا موسیقی چیه و چرا وقتی یکی به موسیقی بوشهری میگه بندری تو اینقدر بهت برمیخوره؟
آره، ما یه تعریفی دارم، یه بار نوشتم آقا موسیقی بوشهر موسیقی بندری نیست. و دلیلم دارم که ما میگیم موسیقی بندری، موسیقی بندری یعنی یک ساز نهمونه، یک ساز ضرب و تیمپو با یه خواننده میشینن و میخوان. سبک موسیقی بندری چی هست؟ سبک موسیقی بندری یک تلفیقی از موسیقی جنوب ایران، مثلا موسیقی عروسی جنوب ایران و موسیقی کوچه بازاری، موسیقی لاله‌زاریه که مثلا مرحوم آقاسی یکی دیگه از خواننده‌های بندری یا چیزایی نبود. این بخش داخل موسیقی ما اصلا هیچ جایگاه چندانی نداره بجز یک ملودی که شبیه به این هست در موسیقی عروسی بوشهر، مثلا ما به این میگیم بندری.
اتفاقا جالبه به نظر من توی موسیقی سنتی بوشهر یه جور تضاد به چشم میخوره، نشوندن شادی در کنار غم.
همه دارن داخل تهران وقتی که ما میرفتیم مثلا برخورد میکنن، فکر میکنن اصلا ما تو جنوب کارمون اینه که میشینیم میدونم دریا ماهی بگیریم، همین ماهی میگیریم شروع میکنیم بندری میرقصیم، در صورتی که جنوب خیلی عمیقه، چون سختی زیاد کشیدم، یعنی یه حالتی او غم، او حالتی او درد دلشون را بعضی وقتا آوازه غمناک واقعا که خیلی به دل آدم میشینه، واقعا خیلی سوز به دل آدم میندازه، مثل شربت خونه. ولی خیلی جا هم هست که دردشون و ناراحتی که دارن و مخالف یه چیزی هستن، یه چیزی مثل با یزله یه چیزی مثل رپ میمونه، یه چیزی مثل موسیقی رپ، یه چیزی مثل موسیقی بلوز میمونه، با همش با ایمپرووایز کردن، با شعر، با ریتم هست و با دست زدن و با رقصیدن، ولی همش اعتراضه، تمام درد خودشون رو با شادی بیان میکنن.
مدتیه که تو به تلفیق موسیقی سنتی بوشه با موسیقی جاز و انواع دیگه موسیقی رو آوردی.
یه جایی هست که میگیم تلفیق، اینجا ایده سعید شنبه‌زاده است. کاری ما انجام دادیم با موسیقین جاز، مثلا ما اسم او کار گذاشتم زار. خیلی هست گفتن خواهی زار، گفتم ما مراسم زار نمیخوام اجرا بکنم. زار یه مریضیه که دوچار آدمای بی پول و بدبخت میشه، ولی امروز ما میبینم که خیلی آدما، خود ما یا بقیه، وضعیت فقر مالی نداریم، اما زارمون میگیره وقتی توی محیط دیگه قرار میگیریم و این زار بهش میگیم زار فرهنگی.
پس این یه جور صدای سوم از موسیقی تو، ولی این صدا برای کیه؟
این صدای سوم، این کاری که ما انجام دادم با جاز مثلا، یا با مثلا موسیقی الکترونیک که با هم کاری که با آقای درخشانی انجام دادیم و زیاد هم ما پیگیرش نشدم که ادامه بدم آنچنان، من این رو اسمش گذاشتم کار تجربی، چون ما دنبال این میگردم که اگر واقعا بخوام یه کاری انجام بدم تلفیقی، یک او صدای سوم رو اسمش نمیذارم، او شخص سومی که به وجود میاد که بعدها بخواد بشه یه سبکی، بعد واقعا زندگیت رو روش بزنی.
حالا میخوای این روند رو ادامه بدی؟ یعنی ما میتونیم تو آینده تیپ تازه‌ای از کارهای تو رو بشنویم؟
کاری که دارم انجام میدم با تجربه‌ای که توی اینجا کسب کردم روی کیفیت کار دارم انجام میدم، نه روی ای که مثلا بیام حالا ملودی رو تغییر بدم یا بیام مثلا فرم کار رو تغییر بدم. کاری که الان میخوام انجام بدم استفاده از تکنیک‌های مختلفی که وجود داره در کار هنری برای معرفی هرچی بیشتر موسیقی اصیل بوشهر. یعنی چی؟ یعنی مثلا نور، طراحی لباس، صدا و صدا برداری استفاده عالی رو بکنم و از طراحی رقص روی صحنه بتونم خیلی بهره برداری بکنم، استفاده بکنم و روی سازم خیلی بیشتر بشینم کار بکنم. ولی قطعات رو فعلا تصمیم ندارم که مثلا بیام حالا توی یزله بیام دستکاری بکنم.
مرسی از شما و مرسی از سعید شنبه‌زاده که از فرانسه وقتشو به برنامه نگاه تازه داد. تازه ترین نسخه اسپایدرمن که از این هفته در 8 کشور آسیایی به نمایش گذاشته شده در اونا رکورد فروش روز اول رو شکسته و از همه مهمتر این که این فیلم قراره در 4253 سالن سینمایی در آمریکا اکران بشه که بی سابقه است. بیش از این منتظرتون نمیذارم و گزارش آرش البرزی رو در این زمینه بشنم.
در اواسط اردیبهشت و یا ماه مه میلادی فیلم اسپایدرمن 3 به سینماهای جهان میآید. اسپایدرمن و یا مرد عنکبوتی این بار نیز در نیویورک در مقابل دشمنان جدیدش قرار میگیرند. مرد عنکبوتی یکی از قهرمانهای کتابهای کمیک استریپ است که در چند سال اخیر مبدل به ماشین پولسازی برای هالیوود شده است. به جز مرد عنکبوتی، بتمن، سوپرمن و هالک از جمله قهرمانان کمیک استریپ هستند که به پرده سینما آمدند. ولی مرد عنکبوتی پرفروشترین این فیلم ها بوده است. قسمت سومی مرد عنکبوتی ساخته این کمپانی سونی است و حدود 300 میلیون دلار خرج برداشته است. مانند دو قسمت اول، سام رایمی کارگردان این فیلم بوده و توبی مک‌گایر هنرپیشه اول آن است. اگرچه سونی می‌خواهد قسمت چهارمی نیز بسازد، ولی سام رایمی گفته که این کار بدون حضور وی صورت خواهد گرفت. در این قسمت مرد عنکبوتی در مقابل دشمنان مختلفی قرار خواهد گرفت. از جمله یک قاتل فراری از زندان که مبدل به مرد شنی شده. هاری آزبون، دوست قدیمی پیتر پارکر، کمان مرد عنکبوتی است، دشمن دیگری وی است که می‌خواهد انتقام پدرش را بگیرد. و بالاخره یکی از همکاران پیتر پارکر که مبدل به ونوم از خطرناک‌ترین شخصیت‌های کمیک استریپ آمریکا شده است، در مقابل مرد عنکبوتی قرار می‌گیرد. انگار این مشکلات برای مرد عنکبوتی کافی نبوده و قهرمان داستان دچار مشکل دو شخصیتی نیز شده است. قسمت اول مرد عنکبوتی در سال 2002 به پرده سینما آمد و فروش عالی داشت. برخی از منتقدین قسمت سوم مرد عنکبوتی را تحت تاثیر آمریکای پس از 11 سپتامبر توصیف کردند. پس از مرد عنکبوتی فیلم‌های دیگری مانند قسمت جدید هاری پاتر و یا دزدان دریای کارائیب به پرده سینما خواهد آمد. هالیوود امیدوار است تابستان پر درآمدی داشته باشد.
خب دیگه کم کم داریم به پایان برنامه امشب نزدیک میشیم. هفته آینده مهمون برنامه نگاه تازه ساناز شیرازی طراح مد و لباسه. اگه سوال خاصی در این باره از مهمون برنامه‌مون دارین میتونین برای ما به شماره تلفن 2042 02 21 12 41 14 پیام بزنید. شب خوش تا هفته آینده.
با اون زلف سیاه تو کت میریزه تو آبوشت، با اون لبهای رنگیه، با اون چشمای غمگینه، بلا 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 مثل یه آهوی سهر.
سعید شنبه‌زاده و مرد عنکبوتی، یکی به دومی ربطی نداره البته، در برنامه محمد زرقامی نگاه تازه هفته بعد را هم میتوانید با محمد زرقامی بگذارید. من دعوت میکنم تا همچنان با ما بمانید، همکارانم با شما خواهند بود در بخش های بعدی خبری. شب خوشی برایتان آرزو میکنم، شاد باشید و سلامت.